هم باز گناه کبیر است، ولی تهمت بدتر از اینه که آدم تهمت بزنه. غیبت با تهمت، باز تهمت بدتر از غیبت. بنابراین گناهان از نظر این که با خدا مقایسه بشن همه کبیرند، اما اگر با هم مقایسه بشن تفاوت با هم داره. بعضیش کبیره، بعضیش کبیرتره، بعضیش اکبره، بعضیش کوچیکتره. همین گناهان کبیرن با هم باز تفاوت دارن، در یه ردیف نیست. ولی به یه حدی میرسیم که گناه کبیره تمام میشه، میرسه به گناهان صغیره که تعبیر سیئه شده. سیئه مثل نیت گناه بکنید. شما نیت کنید که یه گناه کنید، اما بعد نکنید. همین نیت که میکنید که من برم غیبت بکنم، برم فلان کار انجام بدم، همین خودش بده دیگه. آدم در مؤمن در برابر خدا نیت بد داشته باشه. ولی این نیت دو جوره، بعضیش آمرزیده میشه زود، بعضیش یه قدی دیرتر. اونایی که زودتر، اونی که شما نیت میکنی و بلافاصله پشیمان میشی، این خودتون به دنبالش اصلا نمیدید. اما یه نیت گناه داریم که شما نیت میکنید میرید به طرف گناه، میرید 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 جلو، یه دفعه یکی گروه دستونو میگیره، نیت بکنی یه سیری بزنی میکسی، نیت بکنی یه غیبت بکنی، ولی یکی جلوتون میگیره. حالا خودتون به خودی خود ترک نکردید، یه مانعی سر راهتون اومده جلوشو گرفته، ولی گناه نکردی، غیبت نکردی دیگه، گناه نکردی. اینم نیت گناه است. این نیت باز با اون نیت فرق. اون نیت اولی حدیث داره که نیتی که تعبیر قرآن داره الا لمم، یعنی خاطره، یه خاطره میاد و تمام میشه. اونجا گناه اصلا نوشته نمیشه، اون ملائکه هم نمی نویسن. اما اگر که نیتی کردید و کردید نزدیک به عمل و مانع پیدا شد، این سیئه ایست که نوشته میشه. این سیئه‌ای که انجام ندادید ولی مانع سر راه شما آمد، این نوشته میشه. ولی اگر زود توبه کردید خوب میشه، یا اگر کار خوبی انجام دادید، اون کار خوب اون کار بعد شما را از بین میبره. ان الحسنات یذهبن السیئات، یا اون آیه که خوندم، ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر، اگه کبائر رو ترک کنید اون سیئاتون خدا میآورزه، گرچه گناهی بوده ولی خدا میآورزه. این تعبیر تکفیر است، تکفیر پوشاندن. خب گناهان کبیره چند تاست؟ مرحوم شهید در شهر لومعه تقریبا 700 تا گناه کبیره میگن. ما خیال میکنیم گناه کبیره چند تاست، 7-8 تا بیشتر نیست. این گناهان کبیره میگن 700 تاست، کم هم نیست، خیلیه. 700 تا در آخر احاطه میکنه به محیط زندگی ما رو. حالا من قسمتش رو برسم براتون میخونم. منتها تو این 700 تا 7 تاش از اون اکبر الکبائره که تعبیر داره اینها موبقات هند. موبق یعنی هلاک کننده، انسان رو هلاک میکنه، گناه بدیست. که اینجا من نوشتم که از امام سوال کردن، از امام موسی بن جعفر، گناهان کبیره گناهانیش که خداوند به اونها وعده آتش داده، و از ویژگی های کبائر آن است که هر کس اونها رو ترک بکنه بنا بذاره که یه کبیره انجام بده، خدا سیئات و گناهان او رو میآمرزه، به شرط اینکه مؤمن باشه. بعد حضرت 7 تا از گناهان کبیره رو که خیلی بزرگه ذکر کنن. سبع موبقات یا سبع موجبات نسخه بدل ده. اول قتل نفس، آدم کشی، کسی عمدن کسی کشی، که من قتل نفسا به غیر نفس، بقیش بخونید آیه رو دارید، بله، فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. تعبیر قرآن تعبیری است که در هیچ کتاب آسمانی و غیر آسمانی نیست. می‌فرماید که جامعه بشریت همه یه پیکرند، بنی آدم به قول سعدی اعضای یکدیگرن یا اعضای یه پیکرند، که عضوی در داورت روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. سعدی شعراش غالبا از قرآن و احادیث گرفته شده. اینجا میگوید که من قتل نفسا به غیر نفس، اگه بی جهت کسی رو اگه باید قصاص کنن طوری نی، ولی بدون جهت کسی رو کشتید، فکأنما قتل الناس جمیعا، یعنی یه آدم رو بکشید مثل همه مردم رو کشتید. چون جامعه بشریت رو خیلی تعبیر زیبایی داره قرآن، یعنی جامعه بشریت رو یکی فرض یه پیکر، چون که یه پیکر دستش بوری به همه صدمه میرسونه دیگه. اینجا میگه هر نفری جزء این پیکر، وقتی شما صدمه به اون زدید به همه زدید. این تعبیر تعبیر بزرگی است که در قرآن است. بعد برعکسش هم من احیا نفسا فکأنما احیا الناس، کسی هم که یه نفر رو زنده کنه مثل اینی که همه رو زنده کرده. احیای مردم اینه که شما اگر یه کسی داره مظلوم واقع میشه برید حقش برسید، اگر یه کسی یه وقت داره کار خلاف میکنه جلوشو بگیرید اصلا نذارید این کار خلاف میکنه به مرگ نرسه. یکی هم احیای معنویه که شما از نظر دینی زنده کنید، فرمودن یک کسی رو که هدایت کنید اجرش بیشتر از اون چیزیست که خورشید بر او تابیده میشه. دنبال هدایت دیگران باشید، بی تفاوت نباشید. اگه دیگران گمراه شدن از بین رفتن، جوونا از بین رفتن، شما بگید به ما چه، ما خودمون که خوبیم. احیای دیگران، بنابراین به دنبال احیا باشید. هر کی یه نفر رو زنده کنه میشه همه رو زنده کرد. بنابراین من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. پس اولین گناه بزرگ گفتیم قتل نفس، دوم رباخاریه که ربا خوردن و ربا دادن از گناهان بسیار بزرگ. بعد از ربا نوشتند تهمت زدن به زنان پاک دامن، که انسان زنی پاک دامن رو تهمت بهش بزنه. و بعدن تعرب بعد الهجره، تعرب از ماده عرب شدن. عرب در لغت قرآن به معنای زبان عربی نیست، ان الاعراب اشد کفرن. فرمود اعراب، اعراب یعنی بیابونیا که کم سوادن و دورن از فرهنگ، به این جهتشون عرب میگن. تعرب و اگه کسی هجرت کرد اومد در مرکز اسلام که فرهنگ بالاست، مسائل دینی، شعائر دینی عمل میشه بهش، شما یه جایی برید که اونجا شعائر دینی بهش عمل نمیشه. حالا یا گاهی برید بیابون سهرانشین بشید، یا گاهی هم برید در یه ممالکی که نمیگذارن شما به آداب اسلامی عمل کنید. مثل که بعضی الان خانم‌ها هستن دیگه، شما میرید اروپا میگن آقا بخوای دانشگاه بیاید چادر سر نکن، برید اروپا. ما دیدیم خانم‌ها، بعضیا همین خانم‌های خودمون که میرن اونجا یواشاش عوض میشن، یه کمی که میمونن میرم لب فرق کردن، اول دو چادر بودن بعد مانتوی میشن، بعد یواشاش روسری عقب میره، بعد یواشا چی، بعد بعضی هم میمونن دیگه اونجا اصلا، میگن آقا اینجا بهتر آب و هواش، بچه هاش میخوام درس بخونن و از این بهانه ها. نه رو برای شما میگم، چون شما نرسیدید بعد این کارا رو نکنید. چون ممکنه یه عده شما ممکنه برید تو وزارت امور خارجه، بعد هم خب شما بفرستن اونجا، بعد خانم تو ورده بری بچه ها بگی آه بچه ها اینجا درس کنن بهتره، زبان انگلیسی بهتر یاد بگیره، هواتون جمع باشه، خلاصه یا شیطان گلتون نزن. علی ایال تعرب بعد الهجره کار حرام. ای کسی که آمده در مرکز اسلام، اسلامو پذیرفته، قبول کرده، فهمیده، دوباره برگرده، اینم یکی از گناهان کبیره است. ببینید این از اون گناهانی که در ردیف قتل نفس قرار داده حضرت، خیلی گناهه، چون اصل دین از بین میبره. بعدم که تهمت رو گفتیم، بعدش هم خوردن مال یتیم، که مال یتیم خیلی مهمه، که یتیمی که پدر نداره یه مالی ازش رسیده پدرش، حالا شما بری مادرش ازدواج کنی، آخه میگرفتن عربا، حالا هم شاید رضی بکنن. قرآن میگه به این خفتم الله تقسطوا فی الیتاما فنکهو ما طاب لکم من النساء، میگه اگه میترسید مال یتیم از بین بره، حالا چرا این مادر یتیم رو میگیری با یه زندگی بگی؟ ای مرض نداری، برای مالش نیست، خب برو یه زندگی بگیر. فن که او ماتا یکی دو تا سه تا چهار تا بگیر، اما مادر این که مادر یتیمه یه وقت نری که مالش از بین بره. قرآن میگه لا تقربوا مال الیتیم، نزدیکش هم نشید، نه که نخورید، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی مگر اینکه بهترین وجه کنی که بری کمک کنی حفظ کنی مال یتیم. اشکال نداره برید نزدیک بشید مالشو حفظ کنید، اما جوری که خودتون بخواد استفاده کنید نه. اینم مال یتیم که از گناهان بزرگه، یکی هم فرار از ضعف یعنی فرار از جنگ. وقتی میدان جنگ رفتی خمپاره اومد، حق نداری دری دیگه به مزاج ما نمیسازه. معلم خمپاره به مزاج نمیسازه. اونجا اونایی که رفتن اونطور پاره پاره شدن اونایی بودن که قبول کرده بودن شهادت رو. اونا که رفتن برای من و شما، چون من و شما که نرفتیم پاره پاره بشیم، این چیزه نداشتیم. شما که نبودید بندم که این فضیلت رو نداشت، این توفیق. ما جبهه میرفتیم اما فضیلت شهادت بر ما نیمه. علا ایالن فرار از جنگ از گناهان کبیره است. قرآن اینه میگه، میگه مگر الا متعرفن لقتال، او آیه اینه که اگر فرار کردی از اینجا بری بخوای اون بر یه موضع بهتر بگیری برو اونجا، ممکنه اینجا خوب نباشه بیسی برو اون بر بیسی، یا اینکه بخوای بری رفقا رو خبر کنی که بیان کمک کنند، یا برای پشتیبانی جبهه یه قضی عقب گرد کنید، یا اینکه بخواد جاتون رو عوض کنید. به الله فرار از جنگ از گناهان کبیر است. این 7 گناه بزرگی است که ذکر شده. بعد مرحوم شهید میگه 70 تا. این قصه ای که براتون میگم برای خاطر تهمت زدن به دامن پاکان از گناهان بزرگی در من. این قصه را و این حدیث رو وقتی قزوین ما درس میخوندیم خدمت مرحوم آیت الله رفیعی، رفته بودیم از قوم که فلسفه میخوندیم و اینا، سن من شاید 30 سال بود، 30 بس این سورا بوده، عرض میشود که 30 سالم شاید نبود. از اون وقت ما یک کتابی اونجا بود، خطی بود در کتابخانه اون مدرسه به نام نویسندش برای مرحوم ملا رفیعای قزوینی، از علمای بزرگ قزوین بود ملا رفیعا، نمیدونم حالا چاپ شده یا نشده. اون کتاب خطی بود، این قصه رو نقل میکنه، خیلی زیباست. نقل میکنه در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت به یکی از اصحاب فرمودن که برو در روی یک قبری توی قبرستان، حالا مدینه بوده کوفه بوده نمیدونم، دارن در زمان خلافت حضرت بوده تو کوفه، رو اون قبر بخواب. قصابی بوده، هر چی خواب دیدی بیا برای ما نقل کن. بعد این در اون مؤمن میره اونجا روی اون قبر میخوابه، خواب میبینه که صاحب این قبر که باشم آشنا بوده در یه جایگاه بسیار خوبی هست، در یک باقی و یک قصر خیلی خوبی و روی تختی هم نشسته، و چون میره پروش احوال پرسی میگه وضعم خیلی خوبه الا یک مصیبت دارم. حالا صبر کن، به اون میگه صبر کن تا ببینی. میگوید که من همتون نشسته بودم، یادم یک مار سیاهی از بیرون این قصر وارد شد، آمد به طرف تخت این آقا، از پله رب بالا شروع کرد، اینم شروع کرد لرزیدن و این لبهای ای رو گزید. این مدتی بیحال بود، سیاه شد، بعد ماره رفت. وقتی به حال اومد پرسیدم قضیه تو چیه که وضعت خوبه، اهل بهشتی، ولی معذالک تو عالم برزخ گرفتاری. گفت قصه من اینه که من یه دختری رو نامزد کردم از یه قبیله، بعد از مدتی نخواستمش، و خب سابقا میدونم تو عربا مخصوص خیلی بد بوده که آدم یه نامزدی بکنه و دیگه نمیخوام، مثلا بدون علت بگه من نمیخوام، حالا چم بده. خب فکر کردم که اگر از من بپرسن که چرا این دختر رو نخواستی چی بگم، تهمت زدم، گفتم که این دامنش پاک نبود، این دختر پاک دامن نبود، من به این جهت طلاقش دادم. این تهمت سبب شد که این دختر رو دیگه کسی نگرفت، الانم پیر شده و توی قبیله هم آبروش رفت، خانواده‌اش رو آبروشون رفت که گفتن این دختر پاک دامن نبود. خب منم مردم ولی این دختر هست، و من دلم میخواد که تو پیش امیرالمومنین بری بر من یه وساطت بکنی، شفاعت کنی که این دختر رو از من راضی کنن، بگید که تهمت بوده، واقعیت نداشت، دختر خوبی بوده، من نمیخواستمش. و نشانه این که این کار درسته، این خواب تو درسته، اینه که من تو خانم یه دونه جعبه بزرگ داشتم که طلا بوده و پولام بوده، در همون اینا رو من زمان حیاتم زیر خاک کرده بودم، ولی یادم رب به بچه هام بگم تو اون صندوق خانه اون پول همش، بچه هام نمیدونن، هیچ کس نمیدونه. این بهترین دلیل برای اینکه این خواب تو یه خواب درست است دیگه، نشانه است که هیچ کس غیر از این نمیدونه. اون میاد قصه شو پیش امیرالمومنین در مسجد کوفه نقل میکنه و جرایانو میگه و بعد میرن زمینه میکنن و میرن پولا و اینا. بعدم وصیت میکنه که این پولا رو هم بدید به همون خانم. بعدم امیرالمومنین بالای منبر این قصه رو بگن و مردم بفهمن که این خانم گناهکار نبوده، پاکدامن، و از اون خانم رضایت بطلبید که من از این عذاب نجات پیدا بکنم. این مؤمن میاد همین خوابو میبینه، میاد حضرت ذکر میکنه، میرن طلا رو پیدا میکنن، بالاخره رضایت میگیرن از اون خانم. بعد ظاهرا این یادم رفته که بعد خواب میبینه که از اون عذاب نجات پیدا کرده. خلاصه مولا امیرالمومنین فرمود که اگر کسی زبانش رو نگه نداره و تهمت به دیگران بزنه، اونم تهمت اینطوری که یک انسان پاک دامنی رو آلوده بکنه، این ولو آدم خوبی هم باشه، اگر در برزخ جاشم جای بهش باشه، ولی عذابشو داره. این زبان باید مصیبت ببینه، باید تعذیب. این قصه رو برای شما نقل کردم که بدانید زبان خیلی سخت کارش، به خصوص که نسبت به دیگران آدم تهمت بزنه، مخصوصا تهمت‌های بد، و همطور چشاش هم بذاره هرچی زبانش بیاد یا سوء ظنی پیدا کنه بگه. خلاصه خیلی حواسمون جمع باشه. امیدوارم که انشالله ما موفق بشیم زبانمون رو حفظ کنیم از گناه، چشممون رو حفظ بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آل
محمد و عجل فرجهم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. همچنان افتخار داریم که از رادیو معارف همراه شما شنوندگان بزرگوار هستیم. از علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنیم که با ما همراه باشند با مبانی فقاهت، و تشکر میکنیم از شما که همراه بودید با مکارم خوبان با سخنان اخلاق مرحوم آیت الله مهدوی کنی. اما درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری رو در مبانی فقاهت تقدیم شما بزرگواران میکنیم، با این امید که مورد توجه شما واقع بشه. گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف یافتی، هر گوهر عشق را، هر گوهر عشق را صدف. مبانی فقاهت. این جمله ز پرتو به فقاهت داریم، این جمله ز پرتو به فقاهت داریم، که از مکتب والی نجف یافته ای، که از مکتب والی نجف یافته ای، از مکتب والی نجف یافته ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلول عقدتم من لسانی یفقهوا قولی. که از تحت قاعده خارج است و حجت است، اجماع منقول است. فرمودن الاصل حرمت و عمل به زن الا ما اخرجه الدلیل. مظنه حجت نیست مگر این که دلیلی برای حجیت او بیاید. فرمودن اجماع منقول همین است، مظنه ایست که دلیل برای حجیت اون آمده است. این اجماع منقول چرا اینجا آمده است؟ در اون حرف است. برای این که این از مصادیق خبر واحده، و شما اگر خبر واحد رو حجت دانستید اجماع منقول میشه حجت، و اگرم خبر واحد و حجت ندانستید اجماع منقول میشه لا حجت. و این اجماع منقول رو اینجا ذکر کردن، این از باب ذکر خاص قبل العامه، اول یه خاصی بگن بعد یه عام بگن. چرا این کار شده که اجماع منقول را مجزا کردن از خبر واحد؟ برای خاطر این که اجماع محصل را مفصلن درباره صحبت کنم. بعدم اجماع منقول حرف داره، همینطور که شیخ انصاری مرحوم آخوند در کفایه حرفاشو زدن، باید حرفاشو بزنیم. لذا صرف مصداق خبر واحد نیست تا بگیم که چرا ذکر خاص قبل العام شده. و بالاخره بحث از اجماع ظاهرن جاش همین جاست که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بحث کردن و بعدش هم دیگران مفصل در این باره صحبت کردن. بحث از اجماع منقول، از اجماع محصل، یه اموری را لازم دارد که باید درباره این امور صحبت بکنیم. امر اول، اجماع در میان عامه یه دلیل مهمی است برای اونها. اونها به واسطه اجماع اثبات خلافت ابی بکر میکنن، همون جا که شیعه از سنی افتراق پیدا میکنن، جدا میشود. خلافت ابی بکر و خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه که اونها تمسک میکنن به این که ابی بکر خلیفه مسلمان هاست به اجماع، شیعه میگوید امیرالمومنین خلیفه مسلمان هاست به گفته پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. و عمده دلیل در میان اونها همین اجماع. البته این اواخر مخصوصا دانشگاه الازهر دیدن که خیلی حرف سسته، اجماع رو رها کردن و رفتن روی یه دلیل سستر و اونها با کمال شهامت الان میبینیم در کتابهاشون مینویسن که قاعده الحکم لمن غلب ابی بکر رو خلیفه کرد، عمر رو خلیفه کرد، عثمان رو خلیفه کرد. اما در میان خدماشون اینها تمسک میکنن به اجماع، لذا مثل غزالی اجماع معنا میکنه، میگه که اجماع اتفاق و امت محمد صلی الله علیه و آله علی امر. خب به چه دلیل این حجت؟ یه روایت نام میکنه، میگه پیغمبر اکرم فرموده لا تجتمع امتی علی الخطا. دلیلش لا تجتمع امتی علی الخطا، اجماعشم اتفاق و امت محمد علی امر. بعد دیدن که این صغرا و کبرا هر دو باطل، اما از نظر صغرا اتفاق امت محمد علی خلافت ابی بکر که اینجور نبوده، سقیفه بنی ساعده بوده، اونم با اون قوقا و جار و جنجال ها. پس از نظر صغرا چه باید؟ از نظر کبرا هم دیدن این لا تجتمع امتی علی الخطا سند نداره و یه روایت جعلیست، یه روایت آبکیست، این روایت رو نمیشه درستش کرد. و فخرازی هرچه میخواسته این روایت رو درست کنه دیگه نمیشه. اصلا خودشون دیدن که این لا تجتمع امتی علی الخطا این اصلا آبکیست، یعنی سند نداره. لذا یه نسل که از این قضیه گذشت، نسل‌های بعدی مخصوصا مثل فخرازی، این اومد صغرا و کبرا رو درست کرد، گفت که این اجماعی که اینو معنا کردن اجتماع و امت محمد علی امرن، این نه، اجتماع و اهل حل و عقد علی امره، کل گنده مجتهده، اونایی که رو حرفشون حساب میشه اهل حل و عقد، یعنی سقیفه بنی ساعده، اینا اگه اجماع کردن، مراد از اجماع سنی ها یعنی اجماع اهل حل و عقد. لذا مثل فخرازی تصریح میکنه هم در کتاب‌های کلامیش هم در تفسیرش، این که مراد از اجماع سنی ها یعنی اجتماع و اهل حل و عقد علی امره. به چه دلیل حجت؟ میگه با قاعده اولی الامر، میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. میگه خب این چه دلالت داره؟ میگه برای این که اولی الامر در اینجا یعنی اهل حل و عقد و اینا معصومن. چرا معصومن؟ میگه وحدت نسق، وحدت سیاق، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خدا که معصومه، پیغمبر معصومه، پس اولی الامر معصومه. میگه وحدت سیاق به ما میگه لا تجتمع اهل حل و العقد علی الخطا، و میگه لا تجتمع امتی علی الخطا هم معناشه. خب این حرف فخرازی رو هم که خیلیشون پسندیدن و بالاخره از این راه اومدن و خلافت ابوبکر رو درست کردن، اشکال ها بهش وارد. یعنی یه اشکال اینی که خب این اجماع اینجور معنا کردی، به چه دلیل؟ ثم اهل حل و عقد را گفتی اولی الامر در قرآنه، به چه دلیل؟ بافتنی که خیلی چیزها میشه با، به چه دلیل؟ نه لغت، نه عرف، نه شرع، اولی الامر را اهل حل و عقد معنا نمیکنه. به چه دلیل شما میگی اهل حل و عقد یعنی اولی الامر؟ اون وحدت سیاقش هم خب ما قبول داریم، برای اینکه یکی از ادله ای که شیعه آورده برای عصمت ائمه طاهرین همینه، اما این هم یه استشعاری بیش نیست. ما ادله دیگه داریم برای عصمت انبیا، برای عصمت ائمه طاهرین علیهم السلام. بله این یه استشعاری هست به نام وحدت سیاق، یعنی یک امر ادبی است و یه استحسانیه. سر تا پای حرف این آقا هم اینم درست نیست، صغراش درست نیست، کبراش درست نیست، دلیلش درست نیست، لغت باش نمیخونه و بالاخره تا آخر. یه حرف دیگه هم بعد شیعه داره، به میگن خب همه این کارا رو بکن و خلافت ابوبکر رو درست کن، خلافت عمر رو به چه دلیل درست میکنی؟ این اجماع و سر و صدایی که در میان عامه است. شیعه اجماع نداد، تا این اواخر هم نداد. در زمان غیبت صغرا، اوایل غیبت کبرا، خب شیعه توانست یه عرض اندامی بکنه، عرض اندام علمی، و این خلفا رفتن در ضعف شدید، دیگران اومدن نظیر فاطمیین روی کار و بالاخره شیعه توانست حرف بزنه. یکی از تعییرها، سرزنشها که سنی ها به شیعه داشتن، همین دور که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در اول مبسوط میگن، این بود که شما در فقه فروعات ندارید، شما یه عده روایات دارید و این عده روایات به چه درد عوام مردم میخوره و دین شما، مذهب شما مذهبی نیست که بتونه جامعه رو اداره کنه. این اجماع از اونجا پیدا شد، یعنی تقریبا از زمان مرحوم سید مرتضی و شیخ مفید. قبلش هم اگر در این کتاب های قدما مطالعه